آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود بر شما دوستان عزیز و ارجمند. کیوم سیاتوسم که در این نشر مجله آیین مدارا شما را همراهی دارم. در هر کجای هستید سیاتو سلامت باشد، اما نوشتن نظر و پیشنهادهای خود را در پی برنامه ما در تورنمای آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی هم فراموش نکنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
تاجیکستان در 70 سال پایبرجایی شوروی پیشین با کشور و سازمانهای اسلامی یا مسلمانی ارتباط نداشت. فرو ریختن پایدیوار این حکومت به اصطلاح ابرقدرت در همکاری ها با کشورها و سازمانهای اسلامی را برای تاجیکستان باز کرد. حالا تاجیکستان با بیشتر از 20 کشور اسلامی دنیا و همچنین سازمانها و بانکهای اسلامی همکاری دارد. موضوع همکاری های تاجیکستان با سازمان و کشورهای اسلامی را اخیراً فاروخ عمروف، کارشناس امور دینی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در کتاب خلاصه کرده است. در این شماره مجله آینه مدار ما فاروخ عمروف را به مهمانی دعوت کرده و نخست از او پرسیدیم که همکاری های تاجیکستان با کشورها و سازمانهای اسلامی یا خود جهان اسلام دقیقاً از کدام سال آغاز یافته است؟
ما از سالهای 92 عصر گذشته با بعد از آمدن استقلالیت آغاز گردیدن و این همکاری ها یکی از نشانه های محض مستقل شدن جمهوری تاجیکستان بود. ولی بعد از استقلالیت آنو طوری که میبینیم پیش از همه جمهوری اسلامی ایران استقلالیت تاجیکستان رو به رسمیت پذیرفت. بعدن آهسته آهسته یعنی کشورهای دیگر اسلامی مسلمانی همکاری ها رو با تاجیکستان گسترش دادن و امروز که شماره مثلا کشورهای مسلمانی به 57 میرسد، ما با بیش از 20 کشور مسلمانی یا رابطه های دیپلماتیک برقرار کرده ایم، که همکاری های رو در سوهای گوناگون روحاندازی کرده تفسیر داده.
هدف از این همکاری های تاجیکستان با سازمان و کشورهای اسلامی یا مسلمانی چی بود؟ از دفاع از حق مسلمان ها، حمایت از کشورهای اسلامی یا اینکه برداشتن فایده مالی؟
یگان عضو کشور سازمان حق ندارد با کارهای داخلی کشور دیگر مسلمانی دخالت کند و عموماً مسئله یعنی سیستم امنیتی کشورهای مسلمانی در دوره سازمان مطرح نیست. از این خاطر این سازمان یک سازمان فرهنگی و اقتصادی، بیشتر فرهنگی و اقتصادی است و جنبه نظامیش خیلی یعنی ضعیف است، اما در همراهی با مسلمانان با کشورهای مسلمانی سازمان هم میتواند یعنی اقدامات دیپلماتیک رو پیشه کند. از قبیل مثلا وقتی که سال 1979 اتحاد شوروی به افغانستان حمله بود، حمله نظامی کرد، سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفت که بازی های المپیک رو در مسکو تحریم کند و در این بازی های المپیک اشتراک نکند. یا یعنی اینکه وقتی که ارمنستان به آذربایجان حمله اوارد و 20% یعنی مساحت این کشور رو تصرف کرد، در دوره سازمان یعنی قدنامه های قبول کرده شدند که این اقدامات نظامی رو محکوم میکرد. برای یعنی حل کردن مسئله های امنیتی این سازمان نه با اقدامات نظامی بلکه بیشتر با اقدامات مالیوی و دیپلماتی دست میزند و همه این مسائل رو از طریق دیپلماتی و مالیوی حل میکنند.
آیا اون کشورهای غربی که با تاجیکستان مناسبت خوب دارند و به این کشور کمک مالی بیشتر هم ایراد میکنند، از روابط دوشنبه با کشورهای اسلامی، سازمانهای اسلامی یا مسلمانی تا کجا راحت هستند و تا کجا ناراحت و برخوردشان چگونه بوده است؟
ما وقتی که در دایره یعنی منفعت‌های ملی و دولتی خود عمل میکنیم و اینچنین قوانین بین‌المللی رو در روابط بین‌المللی خود رعایت میکنیم، هم شرق هم غرب و سیاست خارجی ما مناسبتی یعنی یکسان دارد و اینجا تا هنوز از جانب یگان دولت غربی نسبت به تاجیکستان در رابطه با همکاری با کشور ایران یگان اعتراض یعنی سر نزده است.
وقت قانون مسئولیت والدین در تاجیکستان قبول می شد، سازمان همکاری های اسلامی از مقامات تاجیک خواسته بود تا این طرح قانون امضا نکنند و اون هم به دلیل اون بندی که رفتن تا 18 ساله ها به مسجد را منع می کرد، ولی تاجیکستان به هر حال این قانون را تصویب نمود. آیا چنین برخورد و اظهارات به همکاری های تاجیکستان و سازمان های اسلامی کشورهای اسلامی خلل وارد کرده است یا نه؟
این همون طرح که می بینیم به مناسبت های بین کشور یگون خلل وارد نکرد، چون که اگر ما به این قضایای دینی و اعتقادی و غیره و قضا دخالت کنیم، در خود ایران هم خیلی مسائل زیادند و ما اگر به این مسائل خردگیری کنیم، عموماً همکاری های ما در این بعد می تواند متوقف شود.
از میان کشورهای اسلامی در حال حاضر ایران به تاجیکستان توجه بیشتر دارد و از جمله سرمایه‌گذاران اصلی در برابر روسیه و چین است. تهران با این سرمایه‌گذاری، با این طرفگیری ها واقعا از دوشنبه چی می‌خواهد؟
اصلا به نظر من اینجا دو عامل است، یکی عامل فرهنگی یعنی قرابت فرهنگی و مشترکات تاریخی و دوم یک عامل گئوستراتژی است، چون که همونطور که ما میدونیم ایران امروز در محاصره کشورهای عربی خلیج فارس و غربی قرار گرفته است و مورد تحریم قرار گرفته است و این روند از سالهای پیش آغاز شده بود و من گمان میکنم که ایران به واسطه آسیای مرکزی، من به واسطه گسترش دادن همکاری با جمهوری همزبان تاجیکستان میخواهد از بنبست وارد شود، اون که استراتژی خود رو وسیع‌تر کنه و به این وسیله آسیای مرکزی رو همچون یک حلقه همکاری با چین و روسیه استفاده برد، یعنی در صدد تاسیس دادن یک ائتلاف یا که کشورهای شریک استراتژی در سیمای آسیای مرکزی جمهوری مردمی چین و روسیه است در مقاومت با آمریکا و کشورهای غربی.
برنامه آیین مدارس که روی امواج رادیوی آزادی پخش می شد و حالا ما صحبتمون را با فرخ عمروف، کارشناس امور دینی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه می دهیم. بسیاری ها به این فکرند که مقامات با بمیان کشیدن بحث های کوچک دینداران را در مقابل خودشان قرار دادند. به عنوان کارشناس، آیا از شیوه مناسبت مقامات تاجیکستان با دین و دینداران ما تا کجا راضی هستید؟
محیط دینی ما در مقایسه با دیگر کشورهای آسیای مرکزی به مراتب بهتر است. این را در چندین مثال نشون دادم که اجازه فعالیت سیاسی دادن به یک حزب دینی در سیمای مثلا حزب نهضت اسلامی و تا سالهای اخیر به مراتب زیاد شدن شماره مسجدها، همه اینا دلالت بر آن میکند که مناسبت دولت عموما به طور کل بد نیست، ولی بعضی حالتهای میشوند در جمله که میتوانند محیط دینی تاجیکستان رو خلالدار کنند. از جمله ما که در همسایگی با افغانستان قرار داریم، اینجا در آسیای مرکزی بین پاکستان و هندستان رقابت وجود دارد، از این خاطر وقتی که جمهوری تاجیکستان در مسئله مسائل دینی این یا اون تصمیم رادیکالی میگیرد، این پیش از همه برای پیشگیری کردن نفوذ ایدئولوژی های بیگانه است، یعنی تو اینکه محیط استادمون فهمیش و اندیشه های عنانوی ما در دایره اسلام خلالدار نشود و اسلام متعدل یعنی جامعه تاجیک به مثل مثلا اسلام طالبان باید جرایان خطرناک نتنه برای منطقه و تمام جهان تبدیل نیابد.
اما بعضی گروه ها از جمله حزب نهضت اسلامی بارها پیشنهاد کرده است که تاجیکستان باید مدل ترکیه همزیستی دنیوی ها و مذهبی ها را بپذیرد. در این مورد چی فکر دارید؟ آیا تا کجا مدل ترکیه مناسبت مقامات با دینداران به درد ما میخورد؟
هر یک دولت رجعگی خود رو دارد و اون مدل که مثلا امروز در ترکیه وجود دارد، اون مدل خودش در طول قریب 70 سال، زیاده از 70 سال با وجود اومد. همونطور که ما میدونیم اون مدل دو هدف دارد، اصلا اگر اون مدل رو مورد بررسی قرار بدیم، یکم یعنی سازش بین مسلمانان مثلا دنیاوی در خودی جامعه ترکی و مسلمانان یا مسلمانان بنیادگرا یعنی ناول داخلی است و از جانب دیگر وارد شدن ترکیه و اتحادیه اروپا. از این خاطر این مدل یک مدل بسیار گویم که یک چیز است، دورگاه است و زمینه خیلی پراگماتیکی دارد. یعنی با این مدل ترکیه میتواند هم با اروپا خود رو همشون دولت دموکراتی پیش قدم معرف کنند، همچنین با جهان اسلام همچنین یک کشور اسلامی، چون که ترکیه سابقه امپراتوری داشت، اینها در دوره امپراتوری عثمانی اکثر کشورهای عربی رو یعنی در دایره این امپراتوری وابسته خود کرده بودند و همون امپریه رو در شکل دیگر ترکیه می خواهد احیا کند و برای تاجیکستان چنین هدف ها بگونه، یعنی تاجیکستان چنین هدف های وسیع ندارد، امبیسیوزی ندارد. از این خاطر اون مدلی که امروز در خود تاجیکستان هست، اون مناسبت یعنی ترش که در خود تاجیکستان از جانب دولت و دین به نظر می رسد، پرینسیپ های این مناسبت و اصلی اون در کنستیتوسیا تجسم یافته است که یکی از این اصل ها یگان ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی دولتی پذیرفته نمی‌شود و این بهترین مدل است، نه مثلا مدل اسلامی، نه مدل دموکراتی، بلکه یک مدل غیر ایدئولوژی، یک جامعه سمت اجتماعی داشته، یک جامعه که در آینده در اون توانند همه یعنی مسلمانان نوابسته است مثلا ذوق و سلیقه خود، نو وابسته از جهانبینی خود، نو وابسته از پیوند خود به این اون مذهب، چون که تاجیکستان یک کشور سر مذهب هم هست، تماما آزادانه به عنوان شهروند زندگی کنند.
برنامه آیین مدارس و شنونده عزیز و ارجمند، صحبت ما را با فرخ عمروف، کارشناس امور دینی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان درباره همکاری های تاجیکستان با کشور و سازمان های اسلامی میشنیدید. و در این لحظه برنامه ما به سراغ سیناگوگا و یا عبادتگاه جمعیت یهودیان تاجیکستان می رویم که 3 سال این جانب به قید دولتی فعالیت دارند. علت این تاخیر ثبت نام در چیست و یا مشکل از جانب مقامات است یا خود یهودیان؟ این همه را از همکاری ما میرزا نبی خالق زاد میشنویم.
بیش از 3 سال میشود که سیناگوگ یا کنیسه، عبادتگاه یهودیان تاجیکستان، بدون سند و ثبت نام در کمیته دینی این کشور فعالیت دارد. کمیته دینی تاجیکستان در مورد سبب تاخیر در پیشنهاد حجت ها برای ثبت نام کنیسه اظهار بیخبری میکند. مختار مولانوف، معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان، در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت:
ما چاور گفتیم حتا کی الا مرمز را خویت اونجا پیشو کرد تو این بس پیشو نکردن، سببش خودشون پرسید و البته به ثبت نام فعالیت کردن اغلب رو
در سال 2008 وقتی که بنای کنیسه پیشین یهودیان تاجیکستان در قلمرو ساختمان‌های معموری از جمله قصر ملت شامل شد، بنای آن تخریب کرده شده از بین برداشته شد. در آن وقت مسئله تخریب بنای کنیسه و به جای دیگر انتقال دادن آن به یک جنجال بین المللی تبدیل شده بود. آن زمان حسن اسدالله‌زاده، رئیس آریان بانک تاجیکستان، بعد از تعمیر و بازسازی یک منزل را در نزدیکی های مسجد سری آسیای پایتخت تاجیکستان در اختیار جامعه یهودیان پایتخت قرار داد. ولی حالا خاخام کنیسه یهودیا میخائیل عبدالرحمنوف سبب پیشنهاد نکردن اسناد لازمه به کمیته دین را شرح داده گفت که تا کنون بنایی که در آن جمعیت یهودی ها عبادت خود را به جای می آورند رسما همچون سیناگوگ به قید گرفته نشده است. ولی وی افزود که این سبب اساسی بوده نمی تواند. علت اصلی به قول وی به نماز جامعه حاضر نشدن تعداد لازمه یهودیان می باشد. کنیسای پیشین جمعیت یهودی های تاجیکستان در محل حاضره قصر ملت وجود داشت و اصلا منزل یکی از روین های یهودی بود که همچون سیناگوگ استفاده می شد. به قول جمعیت یهودیان تاجیکستان، اصلا یهودیان این کشور بخارایی اصل بودند و پس از فروپاشی شوروی اصلا به آمریکا و اسرائیل هجرت کردند. نخستین یهودی های بخاری هنوز در اوایل قرن 20 به ایالات متحده کوچ بسته بودند، ولی مهاجرت بزرگ آنها به آمریکا سالهای 60 و 70 عصر 20 شروع شده بود. در نیمه سالهای 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی، موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی، یعنی یهودیهای تاجیک زبان در جهان، 300 هزار نفر تخمین زده می شود.
در همین جا شنونده عزیز، این نوبت برنامه آیین مداران نیز به پایان رسید. اگر گفتنی و یا پیشنهادی دارید، لطفاً با تلفن 98 103 2953 با ما تماس بگیرید. تا صحبت‌های دیگر در همین برنامه و روی همین امواج، خدا نگهدار شما باد.